Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
ادای احترام میکنم در سالگرد مهسا امینی. یادار ز شمع زنده یادار. سلام، من امین متین هستم و شما دارید به قسمت 23 فصل 3 ساعت 0 گوش میکنید. اگر برای اولین بار شنونده این پادکست هستید، لطفاً برگردید و این پادکست رو از قسمت اول فصل اول دنبال کنید. چرا که ساعت صفر یه پادکست سریالیه که قسمتاش به هم مرتبط. در مهر ماه امسال پادکست ساعت صفر یک اجرای زنده خواهد داشت. لطفاً برای اطلاع از این اجرای زنده اکانت ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. آدرسش رو هم در توضیحات این قسمت میتونید پیدا کنید. شما به پادکست ساعت صفر گوش میکنید. آنچه گذشت.
اصلا باورتون نمیشه، ولی با هر بار زنگ تلفن انگار تمام وسایل خونه میلرزید. برقای خونه ضعیف و قوی میشد. دست خودم نبود، کشیده شدم به سمت تلفن و گوشی رو برداشتم. الو؟ الو؟ شما؟ من شما رو میشناسم؟ بلندتر صحبت کن، تو کی هستی؟ صدات خوب نمیاد.
نیما، چند بار دیگه باید تو این تسلسل گیر میافتادی که بفهمی باید تنهایی بیای اینجا؟
انگار صدا داشت از پشت سرم میومد. سرمو برگردوندم ببین. یه مرد پشت سرم نشسته بود رو همون مبل قهوه‌ای. یه چاقوی خونی دستش بود.
هر چی دیدی، هر چی شنیدی، هر اتفاقی افتاد، سعی نکن باهاش بجنگی، مقاومت نکن.
دور و بر رو یه نگاه انداختم، دیگه تو خونه نبودم. وسط یه بیابون تو دل شب. اینجا کجاست؟
آها
پس اینجا واقعیه، پس این لعنتی خواب نیست که من میدیدم، رویا نبوده، توهم نبوده.
نیزه رو بردار تمومش کن.
چی رو تمومش کنم؟
انگشت اشارش رو آورد بالا به نشونه ایس، اومد سمت من، نیزه رو گذاشت تو دستم، دست منو برد عقب، انگار که من اون لحظه هیچ اراده‌ای روی بدن خودم نداشتم. نیزه رو با دست خودم فرو کرد تو بدن اون یکی، من انگار به قلب خودم فرو رفته بود. در جا دنیام تیر و تار شد، از شدت درد افتادم رو زمین. نگاه کردم دیدم تن خودم زخمی نشده، خونی نمیاد، ولی از درون داشتم دردشو میکشیدم. دو نفر اومدن نیزه رو از تن اون یکی من زخمی کشیدن بیرون، دوباره همون درد رو حس کردم. بعد دیدم اون یکی منو بلندش کردن، پرتش کردن تو آتیش، نگار که خودم رو انداخته باشن توی کتری در حال جوش. آتیش گرفت. حس کردم صورتم خیسه، نه فقط صورتم، تمام تنم خیسه، مثل موش آب کشیده. از جام بلند شدم، خدا کنه هنوز تو خونه باشه، یقشو بگیرم تا میخوره بزنمش. دویدم تو خونه، ازش اثری نبود. چاقوی خونی و عینک گردی که عطا به صورتش زده بود روی اون میز چوبی بود، بغل بقیه لوازما. یه تیک کاغذ پاره هم گذاشته بود و روش نوشته بود:
بدون اجازه اومدی اینجا، به حرفم هم گوش نکردی. گفتم مقاومت نکن، منتظرم باش، زود برمیگردم، معلومه هیچ چی رو درست نفهمی.
قسمت 23 فصل سوم. برگشتم بیمارستان، دنبال زکریا تو اورژانس بودم، نبود. تو محوطه بیرونی هم همینطور، سراغش از پرستارا گرفتم، ولی انگار شیفتشون عوض شده بود چون اصلا کسی خبر نداشت ازش. اون دکتری هم که دیشب بهم گفته بود باید چند ساعتی تحت نظر باشه، اونم رفته بود. تو خود اورژانس، تخت کناری که زکریا خوابیده بود یا آقای مسنی بود، وقتی دید دارم از این ور و اون ور پرسجو میکنم بهم گفت چند ساعت پیش از اینجا رفت بیرون. فکر کردم ممکنه کجا رفته باشه. از اورژانس اومدم بیرون، یه راست رفتم تو پارکینگ بالا سر ماشینو. حدسم درست بود. دیدم عقب ماشین چنباتمه زده، پاهاشو چسبونده صندلی جلو و خوابیده. آروم زدم به شیشه ماشین.
با خورشید از کدوم طرف سرک کشیده؟ آفتابی شدی آقا مهندس جون؟
تو چرا اینجایی؟ کی از اورژانس اومدی بیرون؟ اصلا برای چی اومدی بیرون؟
علیک سلام داش. بینم شما همیشه وقتی کسی رو میبری مریض خونه اینطوری بالا سرش گریه واویلا میکنی؟ حضرت عباسی نگران شدم پس نیفتی.
همینطوری ولت نکردم، خودم رسوندمت اینجا. سری بهت پادزهر دادن، دارو دادن، گفتن باید بمونی یه شب تا صبح زیر نظر. یکی دو ساعتی بالا سرت بودم، خیالم که راحت شد رفتم.
حالا کجا رفتی؟ نگو که رفتی پی همونی که من فکر میکنم. رفتی؟ چی شد حالا؟ بالاخره از اون در ساب مرده تونستی رد بشی یا نه؟
آره تونستم.
خب پس چرا حیرونی؟ نزاری؟ این بغچه چیه زیر بغلت؟
زکریا لوازم منو کجای ماشین گذاشتی؟ همون دفتر دستک و کیفی که از اون یارو عیار پس گرفتم.
تو جعبه عقبه، اون پشت. چطور؟
رفتم در صندوق عقب رو باز کردم، کوله پشتی رو برداشتم و دفترچه یادداشت از توش آوردم بیرون، گذاشتم رو کاپوت ماشین. زکریا رو هم صدا کردم. زکریا اینجا رو داشته باش.
کجا رو؟
این چیه تو دست من؟ دفترچه‌م دیگه، درسته؟
آره خوب تردستیه مهندس جون، ما هم اینا ولتی، ما بچگی یاد گرفتی.
بابا حواست به من باشه، میگم این دفترچه یادداشت منه دیگه، درست؟
فرمایش شما متین. آره.
خب این چیه پس؟ اون دفتری که از خونه آورده بودم و نشونش دادم. اینم همون دفترچه است. صفحه اول اونو باز کن بخون. اون دفترچه‌ای که گذاشته بودم رو کاپوتو برداشت و صفحه اولشو خون.
از وقتی یادمه شنبه ها همیشه روز خاص هفته بوده. البته خاص نه به معنی خوب. اون روزم شنبه بود و من...
خیلی خوب، حالا این یکی رو بگیر، اینم برو صفحه اولش بخون. یه نگاه به دفترچه ها انداخ، یه نگاه به من، ابروهاشو کشید تو هم بهم گفت
میگم تردستی و شعبده است ترش میکنی داشت من، اینا که کره همن، توفیر نداره، ریختشون هم همونه.
صفحه اولشو بخون زکریا.
از وقتی یادم شنبه ها همیشه روز خاص هفته بود، البته خاص نه به معنی خوب. اون روز هم شنبه بود. آقا مهندس، ایسکامون گرفتی؟ جانگولر بازیه؟ خب حالا یعنی چی هستن؟ ما رو ول کردی رو تخت مریض خونه رفتی مخش رو نویسی کردی؟ نکنه میخوای اینو یادگاری بدی به ما؟
زکریا، این دفترچه دوم از تو خونه آوردن.
آدمیزادی بگو ما هم بفهمیم داش.
تو خونه یه اتفاقایی افتاد، یه چیزایی بود که برام غیر قابل توضیحه. اون وسایلی که اون یارو عیار به هم داد و یادته نصف نیمه، یه سریاش بود یه سریاش نبود، همش تو خونه بود. یعنی یکی برام انگار از قبل آماده کرده بود، یکی که منتظرم بود.
کی؟
یه نفر از همون کسایی که قبلا تو خونه رفت آمد داشته، اتفاقا هم دوره ی توه، همون کسی که صاحب اون موتوره بود. یه موتور جلو در بود گفتی یکی از رفیقات عین همین موتور رو داشت.
آره حمید سوسکی. اسم و رسمش چیه حالا؟
اینش مهم نیست، میگم برات، اسمش عطاس. چیزی که مهمتر اینه که دفترچه یادداشتای من دست خودم بوده. الان چطور ممکنه همون دفترچه تو خونه باشه؟ یعنی چطور ممکنه از یه چیز واحد دو تا وجود داشته باشه؟
عجب. آقا مهندس دیگه چی برات گذاشته بود؟
یادت رفتیم تو اون موزه، سر و شکلمون رو عوض کردیم و به اسم خبرنگار افتادیم دنبال اون لرد انگلیسیه، همونجا که بعدش دستگیرمون کردن.
آره یادمه، پی اون بابا جوونکه میگشتن، چی بود اسمش؟ اون دانشجو چیری که تو باغ لباسون خونه اون پسر زاغارته.
تمام عکسایی که اون روز تو موزه گرفتم هم اونجا بود، به علاوه فیلم‌ها و کاست‌هایی که خودم واسه خودم پر کرده بودم با یه چند تا نامه نخونده که یه دوستی برام فرستاده بود که کاش همون موقع که نامه رو به هم داد میخوندمش. همه اینا به کنار، یه عالم عکس از من بود تو موقعیت‌هایی که جز خودم هیچ کس ازش حتی خبر نداشت، چه برسه بخواد عکاسی کنه یا فضولی کنه.
بقیه مسائل چی؟ یه اسکلت بود، کله آدم بود، ورداشته بودیم از تو زیر زمین خونه اون پسره، اونم بود؟
نه، از اونا خبری نبود زکریا.
حالا این بابایی که میگی رو کجا دیدی؟ چی گفت بهه؟ چی کارت داشت هستم؟ واسه چی منتظرت بود؟
اصلا نفهمیدم کی اومد. تو خونه بودم، تلفن زنگ خورد، گوشی رو برداشتم، داشت تو تلفن با هم صحبت میکرد، یهو پشت سرم ظاهر شد، بعد یه بلاهایی سرم آورد که نمیدونم اونا تو خواب بوده یا تو بیداری.
یعنی چی؟ کتک کتک زد؟
اولش بهم گفت هرچی دیدی مقاومت نکن، بعدش پرت شدم وسط اون کابوس که 3 ماه دارم میبینم، توی دشتی، توی خرابه، یه عالمه آدم آتیش روشن کردن، لباسای عجیب و غریب، بعد خودم و جلوی چشم خودم انداختن تو آتیش. یعنی از خودم هم 2 تا وجود داشت. اون یارو که داشت تو آتیش میسوخ، منم درد میکشیدم، اصلا دیوانه شدم زکریا. تهشم پرتم کردن توی آبنبار کهنه، یا شاید پرتم کرد. وقتی به هوش اومدم سر تا پام خیس آب شده بود، تو زیرزمین همون خونه بودم. بدو بدو اومدم بالا تو خونه دنبالش بگردم که دیدم رفته و برام یادداشت گذاشته. ایناهاش:
بدون اجازه اومدی اینجا، به حرفم هم گوش نکرد، گفتم مقاومت نکن، منتظرم باش، زود بر میگردم، معلومه هیچ چی رو درست نفهمی.
بینم مهندس جون، نظرت چیه؟ همچی سیستماتیک بریم جلو، اول بفهمیم این ماجرای دفترچه چیه. شما مداد داری تو ماشین؟
اون دفترچه‌ای که از خونه برداشته بودم و گذاشت تو داشبورد ماشین، درشم بست، اون یکی دفترچه خودم رو داد دستم.
داش، هر اتفاقی تو خونه افتاد و شما به سیاق سابق بینویس.
چرا؟
حالا بنویس، میگم بهت دیگه.
آخه چرا الان؟ چه ربطی داره به موضوع؟
شما بنویس، بعدش میفهمی. ما هم بریم این عقضی فروشیه یه ناشتایی بگیریم، این بوی ساندویجاش داره من دیوونه میکنه مهندس شو.
حرفشو گوش کردم، نشستم تو ماشین و تونتون نوشتم که چی به سرم اومد. بعد چند دقیقه با دوتا ساندویج برگشت.
بخشات تموم شد؟
آره نوشتم.
خیلی خوب، بیا لقمتی بگی.
رفت سراغ داشبورد، اون یکی دفترچه رو در آورد و رفت آخرین صفحه‌ای که نوشته شده بود و شروع کرد به خوندن.
وقتی زکریا رو رسوندم بیمارستان به این فکر افتادم که نکنه باید تنها برم دم در اون خونه. الان داشتی همینی می نوشتی؟
آره دیگه، ایناهاش نگاه کن، این که هنوز جوهرش هم خوش نشده. دوتا سفر رو گذاشت کنار هم مقایسه کرد، حتی خط خوردگیاش هم مثل هم بود. سرشو با یه حالتی که انگار فهمیده اوضاع از چه قراره تکون داد. دوتا دفترچه رو از من گرفت گذاشت رو صندلی، یه گاز به ساندویجش زد و بهم گفت
حالا باز چی آب روغن قاطی کردی؟ ترس نداره که، اینا اصلا دوتا دفتر نیستم مهندس جون، یه دونه.
چرت و پرت چرا میگی زکریا؟
داشه من چرت و پرت کدومه؟ میگم اینا یه دفترچن، یه دفترچن ولی تو دوتا جسم. نشنفتی؟ قدیمی ها یه چیزایی میگفتن یه روح در تو تن. آقام خدا بیامرز یه چیزی میخون همیشه ها. آها، در کلیسا به دلبر ترسا گفتم ای دل فلان و فلان، ای که نمیدونم چی چی و چی چی، ایناش مهم نیست مهندس جون. آخرش میگفت سه نگردد، گوشت با منه؟ سه نگردد بری شمر او را، اما ابریشم ها پرنیان خانی و حریر و پرن. هیچ موقع معنیشو نفهمیده بودم ولی الان فهمیدم مهندس شد. خب نداره که، ننه من قریبم بازی چرا در میاری؟ مثل همین کار رمال ممالاست دیگه، سحر و جادو. میدونی خوبیش چیه؟ خوبیش اینه که اگه مثلا یکی از این دفترچه ها دست من باشه یکیش دست تو، شما هرچی مخش کنی ما میتونیم بخونیم، ما هم هرچی بینویسیم شما میتونی بخونی. والا ناشتایی تو بخو، حالا ناشتایی تو بخو که با شکم خالی کله آدمیزاد کار نمیکنه مهندس جون. بخو بخو نوش جونت.
کله 13-14 رو بیارید. اگه خواستید میتونید برید. اگرم موندید با مسئولیت خودتون. این مرحله از اسکن و تست نینا محرمان است. اگر کسی موقع انجامش اینجا حضور داشته باشه به هر نحوی، اگر زمانی اطلاعات به بیرون دست پیدا کنه، شخصا باید خودش به بانو پاسخگو باشه. نینا بلند شو، همشون رفتن.
رفتن؟
آره.
رفتی پیش ماریا چی گفت؟ با من میخواد چی کار بکنه؟
احتمال میدم ظرف چند روز آینده خودش بیاد شخصا رو اسکن مغزیت نظارت کنه.
باور کرد؟
آره گزارشم باور کرد، ولی به محض اینکه پاش برسه اینجا اولین ثانیه این که ببرتت زیر آبدینه دستمون رو میشه.
نگران نباش، از اینجا خلاص میشی.
تا قبل از اومدنش باید یه فکری بکنی.
اگر همیشه تو لحظه که باید به دادت میرسه.
آخه نمیشه که، ما باید
از وقتی که یادمه، از همون موقع بچگی که من از یتیم خونه بیرون آورد و پیش خودش پناه داد، بارها ثابت کرده. حالا هم کاری که میگم رو بکن تا با آبگینه گزارش دروغی واسه ماریا آماده کنی.
یه یکی دو ساعتی دم ماشین حیرون بودی. زکریا هی دور میزد تو اون محوطه، آروم و قرار نداشت. من از اون بدتر، نمیدونستم باید برگردم تو خونه، باید بگردم عطا رو پیدا کنم، یا اصلا برم دم خونه بیرون قایم شم هر موقع عطا اومد بپرم خفتش کنم. تو همین فکرها بودم که یهو زکریا صدام زد.
میگم آخ مهندس، به نظرم نباسه اونجا میزدی بیرون، باز میموندی همونجا.
نمیشد که، خواستم بیام سراغ تو، نمیتونستم ولت کنم همینطوری. اصلا میموندم که چی؟
با این چیزایی که شما تعریف کردی از این بابا، این احتمالاً همونیه که باس باشه. یعنی اگه یه بنی بشری رو زمین خدا باشه که بدون ما دقیقاً چه شیکری رو داریم سر میکشیم، خود خودشه. در ثانی واسط هم نوشته گذاشته دیگه، به نظرم برگرد تو همون خونه، انقدر بمون تا تتو قضیه رو در بیاری.
خب تو چه کار میکنی؟
منم اطراف خونه کشیک میکشم.
الو، بفرمایید، خودم هستم. شما از طرف؟ بله بله بله. نه من که الان تهران نیستم، خودشون در جریانن. خودشون؟ من نه خیر آقا، نمیتونم. بهشون بگید اصلا بگید میخوام با خودشون صحبت کنم. نه خیر جناب، متوجه شدید؟ میگم میخوام با خودش حرف بزنم. بهش بگید تو حوض ماهیم. شما بفرمایید، خودشون معنیشو میدونن.
کیه مهندس جون؟
مردی که عیاره.
چی میگه؟
میگم بهت وایسا. الو آقای عیار، خودتونید؟ چرا به من نگفتید شما حسامی؟ چیو دارید مخفی میکنید از من؟ شما که میدونستی اردوان یا به قول خودت آرش رفیق شفیقت چقدر بالا پایین پرید و گنگکاری کرد تا تو رو پیدا کنه. تو تمام این سالها لام تا کام حرف نزدی، حالا هم که منو فرستادی فسا، زنگ زدی میگی نینا رو گرفتن و تهدید میکنی اگه تا 48 ساعت دیگه فکری به حالش نکنیم هممون لو میریم. به درک آدمای ماریا فهمیدن. چی؟ سر فرصت؟ همونطوری که تو این همه سال فرصت کردی به آرش توضیح بدی، به منم میتونی توضیح بدی. این بابا کیه تو خونه فسا؟ چطوری همه وسایل من اینجاست؟ نه خیر شما گوش کن، من الان چطوری خودم رو برسونم تهران؟ الو، کثافت.
این همون بابایی بود که رفتی نیاورو خفتش کردی؟ چی میگفت مهندس جون؟
میگه 48 ساعت بیشتر وقت ندارید که اون دختره رو از دست ماریا نجات بدید. نینا رو میگه، گفت اگه کمکش نکنید باید منتظر آدمای ماریا تو فسا باشیم، چون قصه لو میره. جواب هیچ کدوم از سوالهای منم نداد. عوضی نمیدونم چه غلطی باید بکنیم. من الان اگه از فسا بزنم بیرون مطمئن نیستم که دوباره بتونم برگردم تو اون خونه، بعدشم یه روز راه تا تهران.
البته کمتر از یه روز، یعنی الان اگه راه بیفتیم غروب میرسیم. اونتا تو نباید فل کنی این خونه رو.
خب پس چی؟ بی خیال نینا بشم؟
میگم شما نباس ول کنی، من میرم تو کارش، هرچند که از اون قناریه خوشم نمیاد. نشونی این پیری رو بده، رسیدم مستقیم میرم بالا سرش، ببینم باید چه خاکی تو سرش بریزیم دیگه.
زکریا، یعنی میگی الان از هم جداشی؟
شما راه حل دیگه سراغ داری؟ داش من؟
آخه من نگرانم تو با ماریات، یعنی نگرانم گولت بزنه، اخفال بشی دوباره.
آقا مهندس جون، این قدم هم دیگه پخمه نیستیم ها، یه بار از یه سوراخ آدم گزیده میشه. فقط یکی از اون دفترچه مخشا رو بده به ما، اون یکیش دست شما باشه. اینطوری حتی اگه تو اون خونه هم باشی میتونیم واسه هم یادداشت بنویسیم. درست نمیگم؟
آره احتمالاً کار بکنه. فقط تو با این اوضاع پات میتونی یه تنه رانندگی کنی 10-12 ساعت؟
تا داش من شما کاریت نباشه، قلقشو قبلا گرفتیم، با قناری خودمون زیاد این ور اون ور رفتیم. راستی شما بلدی برگردی همون خونه یا هر دفعه باس منتظر اون تخم جن باشی؟
نه راهشو یاد گرفتم.
خیلی خوب، چطوره این کارو کنی مهندس شون؟ ما میریم اون قناریه رو نجات میدیم، بعدش برمیگردیم سراغ شما، این وسط یه حالی هم به اون پیریه میدیم. اصلا یه کاری کن، شما سوالایی که الان ازش پرسیدی و واسه ما مکتوب بنویس، ما با جوابش برگردیم خدمتت. البته شاید این وسط مسطا یه سری هم به قناری خودمون زدیم، یه لیزه‌ای باش رفتیم تو اون کلینیکه چی بود اسمش؟ آه فرشته. فقط آقا مهندس بیا خرت و پرتا تو از جعبه عقب بردار، نشونی این عیارم به ما بده ما راهی بشیم. تهرون قناریاتو آماده کن که ما داریم بر میگردیم. مهندس شو مراقب خودت باش یا داش.
برگشتم تو اون خونه، یعنی اول نشستم تو حیاط یه سیگار کشیدم، خودم آماده کردم واسه هر چیزی، حتی خوراکی و سیگار و خرت و پرت خریدم و ریختم تو کوله با خودم بردم تو خونه تا هر چقدر لازم شد تو خونه بمونم و ازش بیرون نیام. با خودم فکر میکردم شاید اصلا بهتره همینجا منتظرش باشم تو حیاط تا وقتی برگرده غافلگیرش کنم، تا قبل از اینکه اون بخواد دوباره بلای سر من بیاره. خیلی منتظر نشستم، هوا دیگه داشت تاریک میشد، ناچار برگشتم تو خونه. این بار با دقت بیشتری خونه و وسایل و خرت و پرتایی که توش بود و ورانداز کردم. توجهم اول به اون ساعت دیواریا جلب شد. تو خونه پلاک 58 هیچ کدوم از اون ساعتها که به دیوار بود کار نمی کرد جز یه دونش، اونم یه ساعت پرتی رو نشون می داد. اینجا ولی هیچ ساعتی کار نمی کرد. رفتم سراغ عکسایی که از خودم به دیوار بود، بعضیاشون خیلی عجیب بود، از این جهت که اون لحظه رو دقیق یادمه، دقیق یادمه چه شکلی بودم، چه ساعتی از روز بود، چی پوشیده بودم. اما تو یه سری از عکسا لباسای تنم یه چیز متفاوت بود. من هیچ موقع شلوار سفید نداشتم یا هیچ موقع سیبیل نداشتم. تو یه دونش یه عینک دودی به چشمم بود. داشتم به این فکر میکردم نکنه این عکسا من نیستم، یعنی من هستم اما یه من دیگم، مثل همون بابایی که اونا انداختنش تو آتیش، یه نیمای دیگه است، توی زندگی دیگه، توی خط زمانی دیگه. درکش برام سخت بود. یکی از اون عکسای عجیبو از روی دیوار آورده بودم پایین و داشتم قابشو نگاه میکردم. عکسی بود که مربوط میشد به اولین باری که کلید انداختم تو در خونه پلاک 58 و اومدم تو تا به بهیموت غذا بدم با یه کیسه غذای گربه. قاب عکسو کوبیدم لب میز، میخواستم عکسو از تو قاب در بیارم، خواستم ببینم جنس کاغذش چیه یا مدل چاپش، شاید یه سرنخی بهم میداد. اما همین که عکسو برداشتم از تو قاب، دیدم پشتش یه عکس دیگه است که باز خودمم تو عکس، با یه مدل لباس و سر و وضع دیگه، حتی یه کلاه زمستونی سرم بود، ولی عکس دم خونه گرفته شده بود تو همون ساعت با همون نور. یعنی چی؟ اون یکی عکسم برداشتم، پشتش انگار یه عکس دیگه بود. مگه میشه؟ دوباره خودم رو همونجا تو همون موقعیت دیدم، ولی با موهای بلند، موهای بلندی که از پشت سرم بسته بودم. من اصلا هیچ موقع موامو بلند نکردم. بازم بود، بی نهایت عکس بود، بی نهایت عکس از اون لحظه من تو اون موقعیت، حتی تو سن و سالهای مختلف، بعضیاش جوانتر بعضیاش پیر. اونجا بود که فهمیدم قصه این عکسا با عکس آدمای مختلف تو خونه پلاک 58 خیلی فرق میکنه، قصه این خونه هم فرق میکنه. این خونه مثل خونه پلاک 58 نیست، یه چیز ترسناکتر از اون بود. تک تک اون عکسا مال از وقتی بودن که بین دو تا تصمیم یکی رو انتخاب کردم و اون لحظه به قول اردوان تو خط زمانی دست بردم. مثلا اگه هیچ وقت کلید خونه رو از اردوان قبول نمی کردم، پام به اون خونه باز نمی شد، هانیه هم درگیر نمی شد. یا مثلا اگه تو گذشته نمی رفتم، هیچ موقع اون دستگاه لعنتی بل رو روشن نمی کردم. هانیه یه بار برام توضیح داده بود که اگه پیوستگی و توالی زمان به هم بخوره، اتفاقاتی تو گذشته دستکاری بشه، معلوم نیست تبعاتش تو آینده چی میشه. اون عکس ها باعث شده بود بفهمم این که وقتی یه تصمیمی رو گرفتم و کاری رو انجام دادم، همون کار روند اتفاقای زندگیمو عوض کرده. یعنی اگه 100 بار دیگه هم تلاش میکردم که جلوی خودکشی اردوانو بگیرم، باز موفق نمیشدم. مگه اینکه میرفتم تو خط زمانی تو گذشتش یه تغییری ایجاد میکردم که به اون لحظه نرسه. درکش دیگه داشت برام سخت و سختتر میشد. کاش اینا رو زودتر میفهمیدم. اگه اینا رو میدونستم، موقعی که رفته بودم تو دهه 40 سرهنگو میکشتم. حداقل اینطوری جلوی اتفاقایی که برای اردوان افتاد و میگرفتم.
آمو علیک قناری، حالت چطوره؟ من به فدایی تو. آره، یعنی نه، من تنها دارم برمیگردم آقا مهندس، موندگار اونجا. نه بابا، کارمون که تموم نشده، یه شرایطی شده باس برگردم تهرون یه سری کار رو راستوریس کنم امشب. نه عیزه من، نه والا، تا رسیدم باس مستقیم برم دنبال یه بابایی. ببین قناری، نه به جون جفتمون، اصلا انقدر دلم برات لک زده که نگم، منتها امشب اصلا به صلاح نیست، یعنی اصلا شدنی نیست. قربون شکلت، دختره کیه؟ قناری داشتیم دیگه، نشتوفم از این حرفا از زبونتا. کار دیگه، باز برم ولی غصه نخور، قبل این که بخوام برگردم یه سر بهت میزنم جونی. ببین فقط یه زحمت کوچیک دارم برات. آره آره، فردا بهت سر میزنم. عزیزم، نمره تلیف اون پیزوریه رو میخوام. تو کیه؟ مجدوا. آره، کاریت نباشه، برفس برام. چه خبرته بابا؟ اگه داری سر میبری؟ نه عزیزم، با تو نیستم، یارو چسبونده مثل سیریش پشت ما. نمره طرفو بفرست، دمت گرم. مشکوک میزنی این پشت سریه و آخه، نه که آقا مهندس گوشی رو داده بود دست ما که اون پیریه گفته بود احتمال داره سر و کله دار و دسته قورتشنا سمت شما پیدا بشه؟ ما حواسمون جمع بود دیگه. آخه طرف ویل نمی کرد، مثل سیریش چسبونده بود پشت ماشین ما. جاده هم باریک و تاریک بود، یعنی اگه وامی میستاده معلوم نبود حسابمون با کرام الکاتبینه یا با کی. گازشو گرفتم تو برسم به یه جایی که بشه در رفت دستش. همین که یکم جاده پن شد و از اون تاریکی فاصله گرفتیم، یکم شل کردم اومد جلو، دیدم دوتا از اون گندبک های این چیز دختره همون ماریا توی شاسی بلند مشکی هن. انگار ارث بابای فلان فلان شده شونو طلب دارن، هی با دست اشاره میکردن که بزنم بغل. زکی از تو داشبورد هفتی رو در آورده بودم آماده، سرعت یهو دستیمو کشیدم فرمونمو نیمتیخ کردم، ماشین سر خود ببری تو جاده وایسه، طرفم میخ زد رو ترمز تا بیاد سر تا کنه. دوتا گوله چکوندم تو لاستیکش. البته یکیش خورد ولی همون یه دونه کافی بود که پنچرش کنه، اون یکی هم کمونه کرد در و سابید. خلاصه تا بجنبه و رتته، ما هم آره هتته. رفتیم و از پشت سر براشون بای بای کردیم. دیگه یه کله اومدیم، آخرای شب رسیدیم تهران. به همون طرف عیار یه مرد مسنی اومد، یه کاغذ داد به ما، گفت این نشونیه جایی که باس برید. ما هم رفتیم یه زاغی چوب زدیم، آماری در آوردیم. اون بابا پیریه یه دست لباس هم به ما داد با یه کارت و کلید، گفت خودتو کر اونا کن، راحت میتونی بری تو. ما هم همون عقب ماشین روپوش سفید تنمون کردیم، آماده شدیم بریم واسه دکتر بازی سر وقت اون قراری ها. بعدش هم منتظر نشستیم تو ماشین تا اون بابا بیاد علامت بده به هم. همون پیریه گفته بود یکی از تو میاد باهات همدسته، علامتو که بهت داد برو سراغش. ما هم منتظر دمه یه ساختمون تو اطراف تجریش. ساختمون که چه عرض کنم، شبیه قصر اعلی حضرت میموند بس موندش بالا بود. خلاصه که مهندس شون، ما هنوز اینجا منتظریم، اون آدم ما نیومده دنبالمون. اینا رو هم برات نوشتم تو دفتر که بخونی خیالت راحت باشه. داریم میریم اون قناری و دهن گربه ها بکشیم بیرون. زد زیاد.
به خیال خودم شاید اندازه 2-3 ساعته که تو این خونه منتظرم، ولی وقتی نوشته زکریا رو تو اون دفتر خوندم فهمیدم که شاید 14-15 ساعته که من اینجا منتظر نشستم. خیلی عجیب بود. تو اون خونه پلاک 58 زمان متوقف بود، یعنی اون خونه بیرون از زمان بود، ولی اینجا قاعده خودشو داره. یه دقیقه اینجا عین یه ساعت اون بیرونه. از کلافگی و بی‌حوصلگی داشتم عکسایی که از موزه ایران باستان تو اون روز جشن از اون وسایلی که اون لرد انگلیسی اهدا کرده بود گرفته بودم و نگاه می‌کردم. یه لوح طلایی که روش به خط میخی یه چیزی نوشته شده بود، به علاوه چند تا مهر گلی. از تک تک اون لوازم اهدایی تا جایی که شده بود از نزدیک عکس واضح انداخته بودم. یه چیزی نظرمو جلب کرد، اینکه دسته اون مهرا هر کدومشون یه شکلی بودن. یکیشون شکل مار بود، یکیشون شکل شمشیر و سپر و ادوات جنگی، یکی دیگه فقط یه دایره بود پر از خط و منحنی. به خودم گفتم کاش یه راهی بود میتونستم بفهمم رو اون لوح چی نوشته. حتما ربطی داره به این وضعیت که الان تو خونه است. غرق بودم تو افکارم که صدای خورخور از پشت سرم شنیدم، صدای آشنا، صدای بهیموت. وایساده بود پشت سرم، زل زده بود بهم، همون حالتی که گربه ها وقتی میخوان بغلشون کنی جلوت وای میستن. گرفتمش تو بغلم. رفیق قدیمی، دوباره تنها آدم آشنای من تو شدی بهیموت. یکم بین ابروشو خاروندم، نوازشش کردم. بهیموت، تو میتونی کمکم کنی سر در بیارم از این خونه مسخره؟ میدونم که قبلنم تونستی و کمکم کردی. یه دفعه با یه حالت عجیبی نگام کرد. گربه ها معمولاً مستقیم تو چشم آدم ها نگاه نمی کنند. یعنی اگه هم نگاه کنند خیلی کوتاه روشونو بر می گردون. این بار ولی خیره شده بود تو صورتم. بهیموت، کاش قبل از اینکه دستگاه رو روشن کنم با هم حرف می زدی و می گفتی حرف اون زنی که رو گوش نکنه. کاش حداقل الان کمکم کنی. یهو انگار که جن زده شده باشه خودشو منقبض کرد، یه چنگی رو دستم کشید و از بغلم جست زد و بدو بدو از پله ها رفت طبقه بالا. چرا اینجوری کرد؟ منم دنبالش اومدم بالا. اینجا به کل با خونه پلاک 58 فرق میکنه. اونجا پله ها رو که میرفتی بالا مستقیم میرفتی توی اتاقی که توش یه تخت خواب دو نفره بود. اینجا اما پله ها وصل میشد به یه پاگرد. بهیموت کجا رفتی؟ بهیموت، صدای خرت خرت پنجه کشیدنش از تو اتاق میومد. درو باز کردم اومدم تو. اینجا اصلا شبیه خونه پلاک 58 نیست. اینجا فقط یه تخت بود با یه پنجره کور شده. اینجا ولی تخت نبود. به دیوار یه آینه قدی بزرگ وصل شده بود. آینه اینجا همیشه برام سوال بود چرا تو خونه پلاک 58 هیچ وقت آینه ای نبوده. اما اینجا یه آینه بزرگ قدی، رفتم جلوش وایستادم تا ببینم چی نشونم میده. دستامو تکون میدادم، جلو عقب میرفتم، ولی انگار نه انگار خودم رو تو آینه نمیتونستم ببینم. مسخره. البته از این اتفاق خیلی تعجب نکردم، چون هنوز چیزای عجیب تری بود که ازش تعجب کنم. تو اون اتاق درست روبروی آینه این سمت اتاق یه ساعت خیلی بزرگ زمینی بود، از اینا که اندازه یه کموده، یه آونگی هم پایینشون آویزونه. آونگه داشت تکون میخورد، اما صفحه ساعت اصلا عدد نداشت، یعنی عقربه‌ای نبود که عددی رو نشون بده. یه حجم دایره‌ای بود، فکر کنم چوبی، داشت خیلی آروم میچرخید. روشم به جای عدد و دقیقه و ساعت و ثانیه یه سری خط و خطوط و منحنی بود، شبیه همون رسمایی که تو کتاب ریاضی مدرسه بود. کنارشم یه صندلی بود و روش یه دست لباس، ولی انگار لباس محلی بود، چون از پلیس شلوار و اینا خبری نبود. یه عالمه چیزای پارچه‌ای مثل ردا و این لباس قدیمی ها که آدم ها می پوشیدن ریخته بود رو اون صندلی. بهیموتم رو همون صندلی راک لم داده بود، با چشاش این ور اون ور رفتن منو دنبال میکرد. بهیموت من آوردی این بالا چی نشونم بدی؟ بی توجه به من روشو از من برگردوند و اون سمت اتاق نگاه کرد، همون سمتی که تو خونه پلاک 58 یه پنجره بود که کور شده بود. اینجا به جای پنجره سه تا در بود، در چوبی. از بیرون که نگاه میکنی اونجا اصلا نباید در باشه، پشت اون درا چیه؟ رفتم سراغ در وسطی، در قفل بود، باز نمیشد. سمت راستیه رو امتحان کردم، لای در باز شد، ولی انگار یه چیزی پشت در افتاده بود نمیذاشت در باز بشه. هرچی زور زدم فایده نداشت، خیلی تلاش کردم از لای در یه نگاه بندازم، ولی اصلا چیزی معلوم نبود جز چارچوب در. اما یه صدای ریز نویزی رو میتونستم بشنوم، یه نویزی شبیه پالسای برقی یا جرقه های خیلی کوچیک مداوم. رفتم سراغ در سمت چپی، صدای ترق تروق زغال و بوی دود میومد از اون اتاق. امید نداشتم باز بشه، دستگیره رو چرخوندم، در باز شد. اول در رو نصفه باز کردم و با ترس و لرز سرک کشیدم تو اتاق. یه اتاق نسبتاً بزرگ بود، شاید 30-40 متر. تاریک بود، چراغ نداشت، ولی با نور خفیف آتیش توی شومینه گوشه سالن یه چیزایی رو میشد تشخیص داد تو اتاق. یه دودم از همونجا میومد. باستاب نور آتیش شومینه رو کف سالن دیدم، رو زبونه بلند و براق یه شمشیر بزرگ، یه تیغه فولادی بلند براق که به یه دسته طلایی وصل شده بود. همینطور که با چش تیغه شمشی رو دنبال میکردم، چشمم افتاد به یه چیز غیرعادی تر. یه مار بزرگ قرمز، رنگش مثل خون سرخ بود. نمیدونم چقدر بود، چند متر بود، 3 متر، 4 متر، شاید هم بیشتر. یعنی یه بخشی از تنش رو زمین بود. یه کلید احمقانه خیلی بزرگم بغل اون شمشیره بود، از این کلیدهای آهنی که سرش دایره بزرگه با یه میله وصل شده به زبونه. خود کلیده 40-50 سانت بود. انگار کلید در قلعه چیزیه. دم اون شومینه هم یه صندلی بود، صندلی سنگی خیلی بزرگ، بیشتر شبیه تخت بود، تختی که روش کندکاری شده بود. دوم اون ماره هم پیچیده بود به پایه های اون صندلی. بهیموت اینجا چه خبره؟ اینا این چیه اینجا؟ منو واسه چی آوردی اینجا؟ 2 قدم اومده بودم تو سالن، عقب عقب برگشتم که از اتاق بیام بیرون. یهو دیدم بهیموت پشت سرم رو زمین وایساده، حالت تدافعی گرفته. چته بهیموت؟ خودشو باد کرده بود و دمشو میکوبید زمین. اگه گربه داشته باشی میدونی که دارم از چه حالتی صحبت میکنم. بهیموت مگه خودت منو نیوردی اینجا؟ چه مرگته؟ یه دفعه نیمخیز اومد سمت منو، پرید تو صورتم. از این حرکت بهیموت ترسیدم و واکنش غیر ارادی بدنم این بود که خودمو بکشم عقب، چون پریده بود چنگ بزنه تو چشمام. همین که خودمو کشیدم عقب، افتادم تو همون اتاق که مارتوش بود، با پشت سر محکم خوردم زمین، بعدم همه جا سیاه شد. از صدای سوختن چوبای تو شومینه به هوش اومدم. گرمای ملایمش رو روی بدنم حس می کردم. چشممو که باز کردم دیدم رو اون صندلی سنگیه، ولی اون مار بزرگ رو تن و بدنم داشت راه میرفت. خودشو پیچیده بود دور پاهام و کمرم، زبونشو در می آورد و میزد به دست و پام. از ترس نفسم بند اومده بود، حتی میترسیدم نفس بکشم. اگه میخواستمم نمیتونستم تکون بخورم. سف منو چسبونده بود به اون صندلی، زبون ترسناکشو در آورد و زد به سر و صورتم. مستقیم زل زد تو چشام. بخواستم رومو برگردونم، جای دیگر رو نگاه کنم، ولی نمیتونستم. انگار یه قدرتی داشت که داشت پلکامو میبست. هر چقدر تلاش کردم جای دیگر رو نگاه کنم، اصلا امکان پذیر نبود. بالاخره چشام بسته شد. دور و برمو نگاه کردم، دیدم رو همون مبل وسط خونه. انگار دوباره اینجا خوابم برده بود. در میزنن. کی پشت دره؟ عطاس؟ پایان قسمت 23 فصل 3. این قسمت تقدیم می شود به مهسا امینی، نیکا شاکرمی، کیان پیرفلک و همه کسانی که در شهریور 1401 زنده بودند و امروز دیگه بین ما نیستند. ممنون که به ساعت 0 گوش کردید. این قسمت 23 فصل 3 ساعت 0 بود که در پایان شهریور ماه ضبط و احتمالاً در ابتدای مهر ماه منتشر شده. ممنون که برای ما نظراتتون رو کامنت میکنید و ممنونم از همه شما در دو قسمت قبلی برای ما کامنت نوشتید، چه کسانی که نقطه نظرات مثبتی رو نسبت به این دو قسمت داشتن، چه اون دوستانی که انتقاد داشتن. ما تک تک اون کامنت ها رو میخونیم و تا جایی که ممکن باشه هم پاسخ میدیم. یه مسئله ای رو باید خدمتتون عرض کنم و اونم اینه که ما نمیتونیم همه رو راضی بکنیم و این یک واقعیته که شکست در راضی نگه داشتن همه است. به طور مثال بین شما عزیزان که دنبال کننده های ساعت صفر هستید، بعضیا معتقدن که فاصله بین اپیزودها زیاده و باید اپیزودهای طولانی پخش بشه. بعضی دیگه معتقدن فواصل بین پخش اپیزودها کوتاه‌تر بشه ولو مدت زمان اپیزود هم کمتر بشه. در هر صورت من بازم از همتون تشکر میکنم. ما همیشه تلاشمونو میکنیم که بهترین کیفیت خودمونو ارائه کنیم. تلاشمون اینه که این فاصله تقریبا یه هفته 10 روز بین اپیزودها رو تو همین حد نگه داریم و در هر ماه حداقل 3 اپیزود داشته باشیم تا بتونیم به یک ریتم مشخص برسیم. ممنونم از شما که کماکان ساعت صفر رو به دیگران معرفی میکنید. ممنونم که از ساعت صفر چه از طریق پیپل و چه از طریق حامی باش حمایت میکنید. و همینطور که ابتدای اپیزود گفتم، در آینده نزدیک یک اجرای زنده خواهیم داشت. برای اطلاع بیشتر لطفاً تلگرام، اینستاگرام یا توییتر ساعت صفر رو دنبال کنید تا از اون باخبر بشید. منتظر قسمت
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
بعدی ما باشید.